درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز در کنار شما هستیم تا در سفری به گذشته تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان را بررسی کنیم. این برنامه اختصاصی دارد به تدریس درس اول تاریخ صنف 11. پس با ما همراه باشید تا درک عمیقی از ورود و گسترش اسلام در این سرزمین کهن به دست بیارید. درس اول موضوع در افغانستان و اسلام، اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام و ورود انتشار اسلام در افغانستان، که شامل صفحات 38 کتاب درسی شما هست. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در این درس اهداف زیر را دنبال خواهید کرد: بررسی وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان در آستانه ظهور اسلام، همچنان درک دلایل پذیرش سری اسلام در افغانستان و آشنایی با تاثیرات اسلام بر جامعه افغانستان و بررسی وضعیت کشور در دوره اموی ها. موضوعاتی هست که به این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب درس خود آغاز میکنیم. اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در این درس شما با شرایط افغانستان در آستانه ظهور اسلام و همچنان زمینه هایی که موجب تمایل مردم این سرزمین به دین اسلام شد آشنا میشیم و وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی اداره به شهر زیر هست. وضعیت سیاسی، خب در نیمه دوم قرن ششم میلادی، دوره یفتلی که زمان قدرت زیاد داشت به ضعف و افول دچار شد. یعنی در نیمه دوم قرن ششم میلادی بود که دولت یفتلی زمان که قدرت زیادی داشت چکار شد؟ به ضعف و سقوط دولت مواجه شد یا دچار شد. و مداخلات، همچنان گفته میتونه که مداخلات قدرت‌های خارجی از جمله ساسانیان ایران و ترک‌های ماورالنهر به تدریج در شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان افزایش یافتند. کشور به ملک الطائفی تقسیم شد و چندین حکومت محلی ایجاد گردید که از جمله از او حکومت‌های محلی میتونیم دودمان سوری نام بگیریم که در غور هسته، شیران در بامیان، رتبیلان در کابل، لاویک‌ها در غزنی و گردیز. اینا حکومت‌های محلی هستند. خب اوضاع اقتصادی و اجتماعی، خب گفته میتونه که رونق بیش از ظهور اسلام، در واقع گفته میتونه که افغانستان بر سر راه تجارتی مشهور ابریشم قرار داشت و کاروانهای تجاری از چین و هند به ایران، عراق، ترکیه، کشورهای غربی و روم شرقی از ایران چیکار میکردن؟ از این مسیر عبور میکردن. شرایط طبیعی مانند زمین‌های زراعتی حاصلخیز، آب فراوان، هوای مساعد و نیروهای انسانی فعال زمینه اقتصادی مساعد فراهم کرده بود. وضعیت نابسامانی در آستانه ظهور اسلام، به دلیل فقدان مرکزیت سیاسی و اداری، حملات و چپاول‌های مکرر باعث ناامنی و خرابی اقتصادی شده بود که اکثریت مردم به زراعت و مالداری و پیشه‌وری مشغول بودند، اما بخشی از درآمد خود به رهبانان و خادمان عبادتگاه‌ها پرداخت می‌کردند و زمین‌های بسیاری از دهقان‌ها به مرور زمان به دست زمینداران بزرگ افتاده بود که این وضعیت موجب نابرابری اقتصادی شدید شده بود. درباره دین گفته می‌تونیم، دین به عنوان عامل وحدت بخش جامعه در این دوره قدرت و جایگاه خود را از دست داده بود و موجب تفرقه شده بود. آیین زردشتی در مناطق غربی که تحت نفوذ سامانیان بود پیروان زیادی داشت و در مناطق مرکزی و شمالی آیین‌های بودایی و برهمنی رواج داشتند و آفتاب پرستی و همچنان بت پرستی نیز پیروانی داشتند. درباره همچنان گفتم میتونین که هر دین عبادتگاه‌ها و ادارات مخصوص خود را داشتند که در آنها تعداد زیادی رهبانان و خادمان مشغول به کار بودند. خب درباره زبان و فرهنگ میخوانیم. گفتم میتونین که زبان و فرهنگ کشور به دلیل وجود سلسله جبال مرتفع به دره‌ها و وادی‌های متعدد تقسیم شده بود و هر منطقه زبان و لهجه خود دارا بود. خب علوم، گفتم میتونین که بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتند. پس بین کدام سالها؟ بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به چی دسترسی داشتن؟ به ریاضیات نجوم و طب دسترسی داشتن و همچنان اینا با علوم یونانی، ساسانی و فلسفه هندی هم آشنا شده بودن. از جمله مشکلات اجتماعی گفته میتونین که نظام طبقاتی که شامل یعنی همون مردم رایی و رعیت بود، مردم دچار مشکلات متعدد شده بودن و همچنان گفته میتونیم که اعتقاد به اصالت خون و نژاد تبعیض شدید ایجاد کرده بود. خانواده ها بنیاد مستحکمی نداشتند و زنان از حقوق انسانی محروم بودند. در چنین اوضاع بود که در چنین شرایط ناپایدار سیاسی بود که اجتماعی و اقتصادی بود که پیام اسلام به افغانستان رسید. یعنی در همین شرایط بود که پیام اسلام به افغانستان رسید و دین اسلام با تأکید بر یگانگی خداوند جل جلاله، برابری، عدالت، آزادی و برادری تحول عمیقی در جامعه ایجاد کرد. و نخستین گروه های مبلغان یا تبلیغگران اسلام در زمان خلافت خلیفه دوم در سال 22 قمری به افغانستان وارد شدن و زمین ساز تغییرات بزرگ شدن. پس میریم درباره ورود انتشار اسلام در افغانستان میخوانیم. گفتم میتونیم که ورود اسلام به افغانستان نقطه عطفی به یکی از مهمترین حوادث تاریخی کشور بود که این دین با ورود خود تحولات عمده در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده بود و به افغانستان هویت جدیدی بخشیده بود. انتشار اسلام، آغاز فتوحات، ورود مسلمانان به مناطق شرقی شبه جزیره عربستان به رهبری مسنا پسر حارس در سال 12 هجری آغاز شد و شهر هیره در ساحل غربی رودخانه فرات اولین فتحی بود که کلید دسترسی به بین النهرین را به مسلمانان داده بود. فتح ایران ساسانی طی یک دهه، گفته میتونیم که یک دهه مسلمانان موفق به فتح کامل ایران شدند و جنگ نهاوند در سال 21 هجری شهری در جنوب همدان هسته که به فتح الفتوح معروف هست، سپاه و دولت ساسانی به کلی شکست دادن که این پیروزی را ورود مجاهدان اسلام به خراسان باز کرد. ورود به افغانستان در سال 22 هجری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دستور حرکت به سمت افغانستان صادر کردند که با تصرف تپس در جنوب شرقی ایران مسلمانان به هرات وارد میشن و احتمال میگن هرات فتح میکنن و در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هست که روند پیشروی برای مدتی کند میشه، آهسته میشه، اما دوباره توسط عبدالله بن عامر اثر گرفته میشه و شهرهای مهم افغانستان از جمله هرات، فاریاب، تخاربرخ، جوزان و طالقان فتح میشن و عبدالرحمن بن سمره هست که مناطق جنوبی شامل سیستان، قندهار و غزنی فتح میکنه و به کابل حمله میکنه. مهاجرت اعراب همزمان، گفته میتونیم با فتوحات قبایل عرب به مناطق از افغانستان که شبه جزیره عرب شباهت داشت مهاجرت میکنن و ساکن میشن. خب درباره دلایل پیروزی مسلمانان میخوانیم. گفته میتونیم که یک از دلایل پیروزی مسلمانان چی بود؟ ایمان قوی اینا بود. یعنی ایمان به خدا، پیامبر و اسلام، قرآن و روز قیامت روحیه قوی و انگیزه بالا برای جهاد و شهادت ایجاد کرد. یک از دلایل دیگر چی بود؟ همین تقسیم غنایم جنگی اینا بود. یعنی 4/5 غنایم به مجاهدان اختصاص میافت، یعنی برای مجاهدان میدادن که نیازهایشان را تامین میکردن و انگیزه جنگیدن افزایش میداد. و همچنان همراهی مردم محلی، مردم افغانستان به دلیل نارضایتی از نظام اشرافی از عدالت و مساوات اسلام استقبال میکردن و نبود حکومت واحد و پراکندگی نیروهای محلی فرصت مناسبی برای پیشروی مسلمانان ایجاد کرد که همچنان گفتم میتونه که نبود یک قماندانه مرکزی، نبود یک فرماندهی یا قماندانه مرکزی یا فرماندهی واحد در میان مردمان محلی دفاع آنها در برابر سپاه اسلام ضعیف ساخت و برتری تمدن اسلامی. مردم کامل در کل برنامه کامل زندگی در تعالیم اسلامی و نبود نظام اجتماعی قانع کننده در ادیان سابق مردم را به اسلام جذب کرد. خب به صورت یعنی نتیجه گفته میتونه که این عوامل همراه با اراده قوی مسلمانان منجر به فتح مناطق مختلف افغانستان و پذیرش گسترش اسلام در سرزمین شد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم موضوعاتی که ما امروز خواندیم درباره افغانستان قبل از اسلام بود. گفته میتونیم که کشور درگیر بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی بود و حکومت های محلی متعدد به اختلافات دینی اتحاد مردم چکار کرد؟ دشوار کرد. و همین بود که بروز اسلام شد. اسلام به عنوان دینی عدالت خواهانه و همچنان متحد کننده وارد افغانستان میشه و تاثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و فرهنگی میگذاره. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 4 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه پاسخ سوالات بده. سوال اول، چرا مردم افغانستان به اسلام گرایش پیدا کردن؟ آفرین. به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. پاسخ سه چی میشه؟ به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. سوال دوم، چگونه جاده ابریشم به اقتصاد افغانستان کمک کرد؟ آفرین. این جاده ابریشم، یعنی در کل جاده گفتم میتونید که افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. پس جاده ابریشم چکار کرد؟ افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. سوال سوم، علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها چی بود؟ علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها افزایش مالیات ها، بی‌عدالتی و همچنان تبعیض در برخوردار با مردم بود. یعنی در برخوردی که با مردم داشتن ای بود. و سوال چهارم، اولین فتوحات مسلمانان در افغانستان کدام مناطق را شامل میشد؟ دقیقا هرات، بلخ، تخار و سیستان. این مناطق بود که شامل فتوحات مسلمانان میشدن. خب شاگردان عزیز، رسیدین قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی 3 سوال گنجانیده شده. میشه کتابچه و قلم بگیریم. من سوالات میخوانم شما یادداشت کنه. سوال اول، تحقیق کنید چگونه ادیان مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. چیکار میکنیم؟ سرچ میکنید، تحقیق میکنید که چگونه ادیان یا دینهای مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. سوال دوم، مقاله درباره عدالت در اسلام و تاثیر آن بر جامعه افغانستان بنویسید. سوال سوم، دلایل قیام‌های مردمی علیه اموی‌ها را با جزئیات توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، ای بود در کارخانگی شما. رسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس بعدی درباره افغانستان در عصر اموی ها، انتقال قدرت از اموی ها به عباسی ها و همچنان افغانستان در عصر عباسی ها خواهیم خوان که شامل صفحات 9 الی 16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم نگاهی به آغاز و ورود اسلام به افغانستان انداختیم و تاثیرات عمیق آن را بررسی کردیم. امید هست که این درس توانسته باشد افق جدیدی از تاریخ کشور عزیزمان را برای شما روشن سازد. تا جلسه بعدی در پناه خداوند یکتا باشید. خدا حافظ.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. با اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه فصل اول، درس اول و موضوعی که از مضمون تاریخ صنف دوازدهم میخوانیم اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی همچنان احمدشاه بابا و تحکیم دولت مرکزی و سوقیات نظامی احمدشاه بابا مورد مطالعه قرار خواهد داد که شامل صفحات 1-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین، گفته میتونین در این جلسه درباره درک وضعیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از احمدشاه بابا میخوانیم و همچنان شناخت اصطلاحات احمدشاه بابا و نقش او در تحکیم دولت مرکزی، بررسی سوقیت نظامی احمدشاه بابا و تاثیر آن بر مرزهای افغانستان موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، اولین مبحث خود آغاز میکنیم، گفته میتونیم درباره اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا. گفته میتونیم که در دوران قرن 16 میلادی چیکار میشه افغانستان دچار تحولات عمیق سیاسی اجتماعی و اقتصادی میشه که تأثیراتی رو برای مدت ها باقی میمونه که این دوره شامل سقوط دولت مرکزی، تجاوز قدرت های همسایه و مقاومت های مردمی هسته. وضعیت سیاسی و تجزیه کشور. پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، افغانستان دولت مرکزی خود از دست میده. سه قدرت بزرگ منطقه‌ای که دولت صفوی هست در ایران، دولت شیبانی در ماورنه و دولت مغولی در هند به خاک افغانستان تجاوز میکنن و کشور به میدان جنگ تبدیل میکنن. جنبش‌های مردمی و آزادی خواهانه. جنبش روشانیان به رهبری پیر روشان علیه ظلم مغول‌ها شکل میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر که ظلم که مغول ها انجام میدن و توسط فرزندان او مانند جلال الدین و عبدالقادر ادامه پیدا میکنه. اما در نهایت مغول ها چکار میکنن؟ اونا رو سرکوب میکنن. جنبش خوشحال خان خطک هست که خود خوشحال خان خطک شاعر و رهبر قبیله خطک علیه مغول ها میجنگه و در نبرد های مهم آنها چکار میکنن؟ مغول ها شکست میده. و قیام میرویس نیکه هست که در سال 1709 میلادی میرویس خان هوتکی علیه ظلم صفویان قیام میکنه و در قندهار دولت مستقل تشکیل میده که پایه برای تلاش آینده در راه استقلال هست. در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی گفته میتونین که تجاوزات خارجی و فقدان حکومت مرکزی یا نبود حکومت مرکزی باعث نابودی نظام اجتماعی و اقتصادی میشه که زراعت، مالداری و تجارت اساس اقتصاد افغانستان می باشه و که آسیب می بینه و مراکز فرهنگی مثل مکتب هرات از بین میره. که این دوران هرچند با مشکلات زیادی همراه بود، اما مبارزات مردمی زمین ساز اتحاد و شکل‌گیری دولت ملی در قرن 18 میلادی تحت رهبری احمدشاه ابدالی میشه. خب درباره احمدشاه بابا می خوانیم و تحکیم دولت مرکزی. خب گفته میتونین که احمدشاه بابا معروف به احمدشاه بابا هسته، یعنی در کل احمدشاه ابدالی معروف احمدشاه بابا هسته که یکی از شخصیت های برجسته تاریخ افغانستان و بنیانگذار اساسگذار سلسله دورانی هسته که در قرن 18 میتونن با استفاده از شرایط اجتماعی سیاسی و اقتصادی همون زمان یک دولت مرکزی قوی در افغانستان ایجاد کنن. شرایط اجتماعی و سیاسی پیش از سلطنت احمدشاه بابا. گفته میدونی که افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه در وضعیت دشوار قرار داشت، از جمله استیلا و تجزیه توسط قدرت‌های خارجی که نیروهای بیگانه بخشای از افغانستان تحت کنترل خود داشتند. نبود حکومت مرکزی، یعنی نبود یک وحدت سیاسی، باعث هرج و مرج شده بود. رکورد اقتصادی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیار نامساوانه بود و همچنان تحولات منطقه‌ای که ضعف دولت‌های همسایه و بی‌نظمی داخلی فرصت مناسبی برای تأسیس یک حکومت مرکزی فراهم کرده بود. تشکیل حکومت مرکزی بعد از کشته شدن نادرافشار، احمدشاه ابدالی به همراه دیگر نیروهای افغانی به قندهار برمیگرده و در اونجا یک جرگه از سران اقوام مختلف تشکیل میده تا رهبری مناسب برای اداره افغانستان انتخاب کنه. احمدشاه در جرگه کمتر سخن میگفت، به دلیل حمایت صابرشاه کابولی، یک شخصیت مذهبی و بی‌طرف بود صابرشاه، و به عنوان پادشاه انتخاب شد احمدشاه بابا که این حمایت و رأی اکثریت سران قبایل به قدرتگیری احمدشاه بابا کمک کرد. احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی اقدامات زیر انجام داد، از جمله ایجاد وحدت ملی، تعیین سرحدات، مشارکت اقوام در امور دولتی، اصلاحات اداری و نظامی، توسعه شهری. در تمام این قسمت‌ها احمدشاه بابا اهداف داشت و تمام این کارها را انجام داد. که از جمله در ایجاد وحدت ملی گفته میتونیم که احمدشاه برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی او تلاش کرد اقوام مختلف در یک دولت متحد بسازه. در تعیین سرحدات از دریای آمو تا دریای سند به عنوان مرزهای طبیعی افغانستان تعریف کرد. مشارکت اقوام در امور دولتی با گنجانیدن رهبران قبایل در تصمیم گیری های سیاسی و نظامی توانست از نفاق داخلی جلوگیری کنه. و در قسمت اصلاحات اداری و نظامی تشکیلات اداری و نظامی جدید بر پای ساختار پیشین ایجاد کرد و بر همه امور نظارت مستقیمی داشت. همچنان توسعه شهری شهرهای مانند قندهار و تاشقرقان در زمان او توسعه یافته بود. فعالیت‌های فرهنگی و علمی گفته میتونه که احمدشاه بابا با فرهنگ و علم علاقه داشت و برخی از فعالیت‌های مهم او در زمینه عبارت از تأسیس مدارس بزرگ در قندهار، هرات و پیشاور بود. همچنان نگارش و حمایت از تألیف کتاب‌های مانند تاریخ احمدشاهی که گفته میتونه تأسیس نخستین موزه در قندهار به نام بیت الشرف بود. خب درباره سوقیات نظامی احمدشاه بابا گفته میتونیم که احمدشاه بابا بنیانگذار امپراتوری دورانی ای در شرایط دشوار سیاسی و نظامی به قدرت رسید و موفق شد با انجام یک سری لشکرکشی های گسترده مرزهای از دست رفته افغانستان بازیابی کنه و سرحدات طبیعی کشور تثبیت کنه. لشکرکشی ها از جنبه های مختلف تاریخی سیاسی و نظامی حائز اهمیت هسته. خلاصه از همه مهمترین سفرها و اقدامات احمدشاه بابا به شهر زید هسته. سفر اول احمدشاه بابا گفته میتونیم که هدفی چی بود؟ بازیابی و مناطق از دست رفته در شرق، یعنی برای بازیابی مناطق که از دست اینا برفته بود در شرق، اینو میخواستن تامین کنن. و خود خان جهان خان ای چی بود؟ سپه سالار احمدشاه بابا ای به سمت شرق حرکت کرد و از مناطق غزنی، کابل، جلال آباد و پیشاور عبور کرد. ناصر خان والی کابل و پیشاور تصمیم به مقاومت گرفت، اما قوای ایماق و هزاره از جنگ با احمدشاه بابا امتناع ورزیدند. احمدشاه بابا با استقبال مردم در مسیل مواجه شد و والی پنجاب نتوانست در برابر قوای او مقاومت کنه و بالاخره فرار کرد. احمدشاه بابا پس از تحمل تحولات ناشی از آتش توپخانه هندی، پنجاب به میمنو و ملتان به زاهد خان واگذار کرد و به قندهار بازگشت. خب درباره سفر دوم احمدشاه بابا میخوانیم. گفته میتونیم که هدف سفر دوم چی هست؟ تسخیر هرات و همچنان گسترش حاکمیت در مناطق شمالی افغانستان. احمدشاه بابا با درویش خان هزاره متحد میشه و هرات فتح میکنه. درویش خان هم به عنوان والی هرات منصوب میشه و شاولی خان صدر اعظم احمدشاه بابا برای الحاق مناطق شمالی چون مرو و بلخ و جزجان، خلم، بدخشان و تخارستان مامور میشه. سفر سوم، هدف سفر سوم چی هسته؟ سرکوب شورش در نیشابور و تامین امنیت خراسان. عباس قلیبیات حاکم نیشابور ای در برابر احمدشاه با شکست میخوره و پس از عفو او با عنوان والی نیشابور محسوب میشه. احمدشاه بابا به مشهد میره و شورشی که میر علم خزیمه در اون منطقه به راه میندازه سرکوب میکنه. سفر چهارم، هدف سفر چهارم تثبیت حاکمیت در پنجاب و ملتان هسته که خود میلمنو والی پنجاب از پرداخت مالیات خودداری میکنه و جنگ در منطقه شادره رخ میده که منجر به شکست سپاه اون میشه و میلمنو بعدن عذرخواهی میکنه، باز دوباره به عنوان والی پنجاب تعیین میشه. و سفر پنجم هدف یا سرپرستی دوباره مناطق شرقی پس از فوت میلمنو هسته که محمد امین پسر نابالغ میمنو با عنوان والی منصوب میشه و امور تحت نظارت مادر او بیگم چکار میشه قرار میگیره و احمدشاه بابا با عالمگیر دوم که پادشاه دهلی هست متحد میشه و او رو در تخت نگه میداره و برای تحکیم اتحاد شاهزاده تیمور با باردارزاده عالمگیر دوم ازدواج میکنه. سفر ششم، در سفر ششم میتونیم بگیم هدف یا مقابله با شورش سیک ها متحدان آنها در پنجاب هسته که این شورش ها سیک ها به رهبری آدینه بی و اتحاد جت ها و راجپوت ها باعث میشه که احمدشاه بابا نیروهای خود برای جنگ جمع آوری کنه که افغان ها در جنگ ابتدای شکست میخورن، عقب نشینی میکنن و احمدشاه بابا پس از تثبیت اوضاع بلوچستان برای مقابله مجدد آماده میشه. سفر پنجم، سفر پنجم هدف یا بازگرداندن ثبات به هند شمالی و مقابله با مرهته ها است که احمدشاه بابا با 30,000 نیرو به پنجاب میرسه و موفق میشه در جنگ پانیپت مرهته ها و متحدان شکست بده، که این نبرد یا این جنگ یکی از بزرگترین جنگ های دورانی بود که احمدشاه بابا با پیروزی قدرت مسلمانان هند به دست آورد. و پس از پیروزی احمدشاه بابا علی گوهر برای تخت سلطنت دهلی منصوب کرد. سفر هشتم هدف یا سرکوب مجدد شورش سیک ها و باز پسگیری کشمیر هسته. احمدشاه بابا با سپاه خود به پنجاب حرکت میکنه و نیروهای 70,000 نفری خود 70,000 نفری سیک ها شکست میده. کشمیر نیست، تحت کنترل کامل افغان ها در میاره. و سفر نهم هدف یا تثبیت قدرت در شمال و تامین امنیت مرزها هست. پس از سرکوب شورش های سیک ها و متحدان، احمدشاه بابا شاولی خان دستور میده با بخارا مذاکره کنه و مرز شمالی افغانستان تا رود آمو تثبیت میشه و خرقه مبارکه از فیض آباد به قندهار منتقل میشه. سفر دهم در سفر دهم شاگردای عزیز که آخرین سلاید ما و شما هسته، گفته میتونین که هدفی تامین صلح و ثبات در خراسان هسته. احمدشاه بابا به مشهد سفر میکنه و میان نصرالله میرزا و نادر میرزا که بر سر قدرت اختلاف داشتن مداخله میکنه و پس از سرکوب شورش های محلی خراسان به شاهرخ افشار سپرده میشه. و گفته میتونیم در پایان زندگی احمدشاه بابا در سال 1773 میلادی به علت بیماری سرطان وفات میکنه. او میراثی از یک امپراتور متحد و قدرتمند بر جا میگذاره که شرق به سر هند، غرب مشهد و شمال به رود آمو و جنوب به دریای عرب میرسی. مردم افغانستان او به دلیل خدماتش لقب بابار داده بودن. خوش آگده عزیز، ای بود درس امروز ما و رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونیم که افغانستان پیش از احمدشاه بابا با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو بود. سقوط دولت مرکزی پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، تجزیه کشور و تجاوز قدرت‌های خارجی که این سرزمین‌ها در شرایط دشوار قرار داده بود. احمدشاه بابا با تشکیل دولت مرکزی، اصلاحات جامعه و سوقیات نظامی موفق شد مرزهای کشور بازیابی و وحدت ملی را تقویت بده. موضوعاتی بود که در این جلسه خوانده. رسیدیم در قسمت کارخانگی. کارخانگی شما شاگردای عزیز دو سوال هستن، میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، شرایط اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از سلطنت احمدشاه بابا رو بررسی و تحلیل کنید. سوال دوم، کدام یک از سفرهای نظامی احمدشاه بابا بیشترین تاثیر بر مرزهای افغانستان داشت؟ حتما این سوال رو پاسخ بده. درس بعدی، موضوعی که در جلسه بعدی خواهیم خوان، درباره جانشینان احمدشاه بابا، سلطنت اول شاه شجاع و همچنان تجدید رقابت‌ها و اختلافات، انتقال قدرت و مداخلات خواهد بود. موضوعاتی هست که در جلسه بعدی با همدیگر یاد خواهیم گرفت که شامل صفحات 17-32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردای عزیز، تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما. بدرود.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدین. مهمان امروز ما جوان افغان است که خودش به خاطر ادامه تحصیل از افغانستان بیرون شده. اما به خاطر از اینکه جوانا در افغانستان با ویژه دخترای افغان که از آموزش محروم هستن بتونن دسترسی به تحصیل داشته باشن، بتونن تحصیل خود ادامه بتن، کارهای و فعالیت‌های را هم انجام داده و در پی ازی است که بتونه پلتفرما و یا مواقع بیشتر را برای کسایی در افغانستان مهیا بسازه که از آموزش محروم هستن و خواستار ادامه تحصیلات خود می باشن. بیشتر از خودشان مشنویم. سلام به شما، به مهمان آزادی خوش آمدین. اگه خودتان خود به شنونده‌های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود داریم. نام البته من بسیار مختصر اگه اجازه شما باشه این سوالو می‌خوام پاسخ بدم. البته من بسیار طرفدار خودنمایی و خود ستایی نیستم. تواضع ز گردن فرازان نکوست گدا اگر تواضع کند خوی اوست. شبیر رادکار هستم، متولد کابل افغانستان. اگر ما جهت عاطفیشو بیشتر مد نظر بگیرم، جوان 15 آگوست که از سیاره پرد شد، استخوانش هم شکست و غرورش هم شکست و دنیا به او صحنه تراژید خندید و صحنه تراژید ما را مبدل به صحنه کمدی کرد. اما به فضل و مرحمت الهی چند روز درس آموختیم و بالاخره به فضل و مرحمت خانواده که مادر خانوادگی بالاخره بیشتر در حوزه کسب و کار و تجارت فعالیت می‌کردند، اما شخصیت ما مدل شکل گرفت و بعدم عازم استانبول شدیم برای ادامه تحصیلات و فعلا در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل درس می‌خوانیم.
اگر کم از طفولیتت بر ما قصه کنی رادکار صاحب، در طفولیت طفل کنجکاو بودی یا ای که آرام و چقدر به درس و مکتب علاقه داشتی؟ وقتی که آغاز کردی از دوران طفولیت از خاطرات مکتبت کمی بگو.
البته ما فرزند بزرگ خانواده هستم، البته از ما خواهرم بزرگتر است، بعدش ما هستم و ما مکتب استقلال کابل فارغ شدم. خاطراتی بسیار خوب داریم. مکتب استقلال کابل ما همیشه افغانستان کوچک گفتیم. خاطرات دوره مکتب، چیزایی که بیشتر به ذهن ما میاد مطب و تلاشای شبانه و روزانه بود. من البته من بسیار از این میترسم و حراس دارم که خدای نخواسته آلتی را تحمیل نکنیم که بار صفت از خود داشته باشه. من بسیار کوشش میکنم که مانعی شوم، ولی بیشتر چیزایی که به یاد ما میاد تلاشایی بود که ما شب و روز به خاطر آموزش انجام میدادیم. و من البته اگر عزیزان ما از استقلال بشنوند، چند سال متمادی در استقلال اول نمره عمومی بودیم و مو دوپامینی که پس از دریافت نتایج امتحان گویا در مغز ما ترشح میشد، اما حالت همیشه ما به ذهنم میگرده. بگذارین یک خاطره را برای شما قصه بکنم. من سنف نو مکتب استقلال رفتم و بسیار استرس داشتم، چون قبلش من چند تا مکتب شخصی و دولتی رد و بدل نسبت به این که عموم شرایط ایجاب میکرد کردیم. البته چهار نیمای سنف نوم استرسی می بود که نکنم من از او موقعیتی که در سایر مکاتب داشتم اینجا باز بمانه، چون استادم سایتولوژی و روانی مرا نگران سنف ما گویا می دانستن، برای من خبر اکنه که به تأخیر رساندن و من 3 نمره در زبان پشتو کم داشتم. الباقی نمرات من نمرات 4 نیمه 40 بود، کامل بود. و من وقتی برای من گفتن که خودت اول نمره شدی و 3 نمره، من وقتی دیدم نمراتم که کم باشن کم بود، اما حالت کمالگرایی حکم کرد و چند بار پیش استاد پشتو مراجعه کردم و ثابت کردم که من در زبان پشتو بسیار خوب نیستم. بعد از او همیشه تلاش می بود که پشتو را یاد بگیرم و با گذشت زمان چون همون فضا حکم می کرد بویا کم و بیش بلد شدیم. این خاطره هیچ وقت یاد من نمیره و یکی از خاطرات شیرین دوران مکتب من است. اگر قسمت دیگه سوال شما را فراموش نکرده باشون که بیشتر از خانواده‌ای که بیشتر سنتی و مذهبی بودن و ما هم در اون شرایط سنتی و مذهبی بار آمدیم.
خب در پهلوی زبان پشتو زبان فرانسوی تون چطور بود؟ تا جایی که ما به یاد دارم مکتب استقلال زبان فرانسوی میخوندن. وقتی که از صنف نهم به مکتب استقلال رفتی با آموزش زبان فرانسوی مشکل خونه داشتی و فرانسوی یاد گرفتین؟
خانم فرشته، ما قبلش قبل از اینکه به مکتب استقلال برم دوره آمادگی زبان فرانسه بره، در کنارم مکتب استقلال فرانسه و سفارت فرانسه فکر میکنم بود، اونجا تدریس میکردم. اما یک آمادگی نسبی داشتم، چون فکر میکنم سویه که مکتب تدریس میکرد ای1 و ای2 بود، امین دو سویه را نسبتا خوب بودیم. البته اواخر میتونستیم کم کم صحبت بکنیم چون از فضا بیرون شدیم، فکر میکنم آلو تسلط نداریم، اما اگر دوباره به فضا بر بگردیم انشالله که شاید بتانیم کم کم همو لاقل به یاد ما بیاید، چون خاصیت مغز همی است که وقتی شما از فضایش بیرون میشین فراموش میکنن.
خودت گفتی که به خاطر ادامه تحصیلاتت آمدی به شهر استانبول ترکیه. خب در رابطه به مسافرت بگو، خب مسافرت در کنار از این که باید در یک کشور جدید، در یک شهر جدید بین مردم بیگانه آموزش ببینی، چالش‌های خودم داره. یک کم قصه کو از مسافرتت، از تحصیلاتت در استانبول.
خانم فرشته گرامی، ما فکر میکنم عزم انسان شرایط بر انسان انوار میسازه. وقتی انسان اراده میکنه، در برابر اراده انسان هیچ چیزی نمیتونه ایستادگی بکنه. باور ما ایست که انسان به عنوان اشرف مخلوقات توانایی از ایره داره با اون چی که میخواه برسه، چون خداوند توانایی را برش داده و بر اساس آیت سریع الهی و علم الادم اسماء کلهو مفضلیت و برتریه انسان را نشان میده. بله، الحق که تنهایی، الحق که زندگی مسافرت در یک عالم، در یک دنیای بیگانه مشکلات خودش داره، ولی باورمندی ما به عنوان یک بالاخره یک جوانی که 4 روز در به دانشگاه را گویا دیدیم ایست که نیت انسان اتموسفیر یا فرکانسی را که در محیط تولید میکنه و انسان را اگر نیت پاک باشه محبوب جامعه میسازه. خاطرات زندگی بدون فراز و نشیب نیست، قشنگی زندگی به همیست که فراز و نشیبش انسان مزدکنان به تعبیر ما گویا سپری بکنه. وقتی اوائل می آمدیم یک مقدار تنهایی و ناآشنایی با موی بود، اما بعدا در دانشگاه وقتی بیشتر مطرح شدیم و ما را با دید انسان دوستانه و با دید اما گلوبالایزیشن که گویا ما همیشه مطرح کردیم دیدن، بیشتر البته مورد توجه قرار گرفتیم و کم کم با محیط گویا سازگاری کردیم. بله.
خب گفتی که در اینجا درس میخونی، افغانای دیگه هم همراهتان هستن و رقابت در پانتون استانبول چیگونه است؟ آیا اینجا هم رقابت مثل مکتب استقلال داری؟
اتفاقا خانم فرشته، بله، از شخصیت ها و جوان های عزیز از افغانستان هستن و درس میخوانن، تعدادشان دوستای ما هستن. بس رقابت، ما تلاشم بیشتر در دانشگاه ای بوده که بر علاوه از اینکه بر ساحه تخصص خود ما توجه داشته باشیم، به ساحات دیگه که زندگی ایجاب میکنه و این مرحله سنی گویا ایجاب میکنه توجه داشتیم، بیشتر به وضعیت افغانستان توجه داشتیم که چطور میتونیم یک کار مثبت برای دیگران انجام بدیم، علیرغم از اینکه درس ما را دنبال کردیم، علیرغم از اینکه بر ساحه تخصص یا گویا ساحه اکادمی که ما پرداختیم، اما به ساحه ازی هم توجه داشتیم که چطور میتونیم دست سایر جوانا را بگیریم. هیچ یاد من نمیره یک مصاحبه سال 2018 یا 19 با یکی از رسانه ها داشتم که از ما پرسیدن که شما آدم موفق هستین، گفتن که با این دیدگاهتان در این مورد چیست. من تصدیق کردم، گفتم من آدم موفق نیستم و باور من موفق کسی است که بتونه دست چند تا آدم دیگر بگیره. و من گفتم هر وقتی که ما تونستم حداقل دست 1000 تا انسان دیگره، فرق نمیکنه از کدام جغرافیا باشه، فرق نمیکنه از کدام قوم باشه، از کدام دین باشه، دست 1000 تا انسان دیگره گرفتم و به حرف پیامبر الهی خیر الناس انفعهم للناس تونستم بر دیگران مثبت تمام شم، اون وقت است که من خودم موفق میخوام. و امروز الحمدلله با امو تلاش و پیکار تونستیم که برای سایر جوانای افغانستان، نه بل در سایر جوانایی که نیازمندی برامو داشته های ما بودن، تونستیم مثبت تمام شویم که انشالله سیر گفتمان ایجاب بکنه که صحبت بکنیم. و در عین حال یک سری از رسالت های خانوادگی که گویا ما را خانواده به سمت تجارت و به سمت کسب و کار میکشاندن، اونا را بیشتر توجه کردیم. من فکر میکنم مراحل زندگی انسان خانم فرشته به چند بخش تقسیم میشه، یک بخش کودکی، بخش نوجوانی، جوانی، سن اوسط یا بعدش مستن و بالاخره همو دایره چرخه. آدم میتونه در کودکی، در نوجوانی بیشتر به حوزه خود بپردازه، ولی جوانی سن ثمره. و در این جوانی انسان بر علاوه که به خانوادهش به خودش ثمر میده، به خانوادهش، بر جامعه، اجتماع و سایر انسان هم باید مثمر تمام شود. فکر ما در اوضاعی بالاخره در شرایطی که قرار داریم تغییر کرد، بلی که چطور میتونیم بر دیگران مثبت باشیم.
و رادکار صاحب، خودت گفتی که به طرف تجارت هم رو آوردی به خاطر اما علایقه که از طرف خانواده داشتی، به خاطر اما تشویقایی که شدی، از این بابت برم بگو در این راستا چی فعالیتایی داشتی؟ آیا در استانبول در کنار از اینکه درس میخوانی تجارت پیشه هم هستی؟ و اگه هستی چی کارایی میکنی؟
خانم فرشته گرامی، نسبت به علایقم بیشتر نه، چون من آدم معنویتگرا هستم، بیشتر باورمندی مایی بوده که یک شخصیت از افغانستان، یک شخصیت از خاورمیانه در رقابت‌های بین‌المللی باید خودش را ثابت بکنه و بفهمه. بیشتر نشان دادن توانایی یا ابیلیتی بوده تا اینکه ما بخوایم ثروتمند بشیم، چون من فکر می‌کنم ثروت واقعی دانش و علم و ایمان است تا اینکه بالاخره مسائل مادی باشه. الحمدلله ما بر علاوه اون شرکت خانوادگی که ما در پاجی پدر ما ایجاد کردن که همکارشان بودیم و هستیم، الحمدلله تانستیم یک شرکت دیگه بازرگانی را در ایج ایجاد بکنیم با جمع از همکاران ما که ارتباطات بسیار گسترده داشتن با شرکت بین‌المللی است و در ساعات خدمات بیشتر فعالیت میکنن. یک ساعت صادرات و واردات بوده به شرکت خانوادگی و شرکت دوم ما در ساعات خدمات و در عین حال اما ارتباطات ما علقی که گویا امرایشان مرتبط بودیم بیشتر در چون از آدرس آجی پدر آشنا شدیم امرایشان و بعد هم بگرامد خانوادگی ما بیشتر مرتبط شدیم و هم سیر جامعه هم طوریست که شما وقتی در یک محیط قرار بگیریم به شکل خواسته و نخواسته اون محیط اثر خودش هم میگذاره و الحمدلله خوشحالی بری هستیم که اما حدیث پیامبر گویا به خاطر من میگرده که انسان المؤمن القوی افضل من مؤمن ضعیف، مؤمن قوی برتر از مؤمن ضعیف است و قدرت در دنیای امروزی داشتن ارتباطات و داشتن امکانات نسبی به حد تکافو است و الحمدلله که در او اوزم تانستیم امو استعداد خود ما را لاقل به عنوان یکی از او نسل جوان نشان بدیم و بیشتر اطرافیان و کسایی که با ما در تعاملات بودن این مورد را متوجه شدن. و ما در این حال نکته‌ای که به ذهن ما میگرده است که هر جوانی از افغانستان خانم فرشته استعداد بسیار به باور ما بیشتر داره. من فکر میکنم یک نکته را بگذاریم به شما صادقانه بیان بکنم. او جوانی که در افغانستان اسپند میکنه متراره به مراتب برتر از من رادکاری که امروز در یک محیط نسبتا آرام گویا تحصیل میکنم، گویا کار میکنم، گویا اما رسالت خود ما را دنبال میکنیم برتر است. فقط تفاوت ایست خانم فرشته گرامی که او را خدای متعال در امو شرایط بالاخره یا جبر زمان یا جبر شرایط یا هر چی آمده و ما را خدای متعال یک التاف به حال ما کرده. من فکر میکنم علاقه که عزیزانی که امروز در کشورهای مختلف درس میبینن، در حوزات مختلف تجارت و سیاست فعالیت میکنن، بیان به حال او جوانی که در افغانستان در او وضعیت فکر بکنن به کار مثبت و ماندگار انجام بدن. من فکر میکنم از مایی دادن که از مایی گرفتن که از مایی خوردن که مایی دادن و مایی گرفتن باید یاد داده شود. در عین حال دایره دومی که به فکر ما میگرده است خانم فرشته گرامی که خواهر بازمانده از تحصیل ما در افغانستان باید برش التفات نظر بشه. من فکر میکنم جوانای افغانستان سرشار از انرژی، توانایی و استعداد هستند. اما کلیشه را که ما همیشه ورد کردیم، الماس در دل کوه بار میآید و او الماس نیازمند سرمایه گذاری تا کشف بشه تا به دست آورده بشه و جوان افغانستان شبیه الماس است. سرمایه گذاری نیاز داره، انرژی و زمان نیاز داره تا مو استعدادایشان در دنیا متبلور بشه و ثابت بشه که جوان افغانستان یک جوان عقب مانده یا به اصطلاح عقب نگه داشته شده عقب نگه داشته نیست، بلکه جوان برومند و توانمند است که دنیا یا شرایط یا تاریخ یا هر مورد دیگه بالاخره امام جبری بر اونا کرده و در اون شرایط قرار گرفتن.
از جوانای افغانستان خودت یاد کردی، خب مواقعی که به خودت فراهم شده خوشبخت هستی، مثلا تونستی که بیرون از افغانستان درس بخونی، کار هم کنی، تجارت پیشه باشی. در افغانستان بسیاری از جوانایی هستن که بنابر چالش‌های اقتصادی یا درس خونده نمیتونن یا مثلا امروز بیکار هستن، بر از اونا چی گفتنی داری؟ پیام چی است؟ و آیا خودت منعصی یک جوان فعال در این عرصه کار کردی؟ چیز کردی برشان؟
خانم فرشته عزیز، سوال شما دو قسمت داشت. قسمت اولی که پیام ما بر اونا چیست و قسمت دومی که ما چه کردیم. قسمت اول پیام ما بسیار واضحه و شیواست. کادر متخصص جامعه افغانستان، کادر توانمند جامعه افغانستان، چی با تجربه، چی با انرژی، از هر قش و طیفی باید کنار هم استاد بشن و رسالت شانه در برابر او جوانان انجام بدن. با او جوانان هم باید انگیزه و اراده شانه نگاه بکنن و هیچ وقت به حرف سریع قرآن کریم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشن و به رویاها و آرمانی که دارن سعی و تلاش بکنن به اساس قول سریع الهی که وعده خدا وعده حق است، ان لیس للانسان الا ما سعا، هیچ وقت تلاش و پیکار انسان بعدر نمیره. اگر توانایی آموزش دارن از پلتفرم‌های آنلاین، اگر توانایی آموزش حضوری را دارن، اگر توانایی کار کردن حتی آب فروشی کنار جاده را من افتخار میدانم، حتی مشروطی برای که از غفلت از کهولت و تنبلی بیرون بیان و بسیار توقع‌مند از این و آن نباشن، چون من فکر میکنم که انسان باید خودش فعال بشه و خودش حرکت بکنه. قسمت دومی که ما رسالت ما را انجام دادیم یا ندادیم، خانه فرشته گرامی، من فکر میکنم 20 چند سال زندگی در اون سرزمین، عموم مکتبی را که ما آموزش دیدیم و آب و هوایی را که ما تنفس کردیم برای ما یک قرض را گویا داده و برای ما یک رسالت بسیار عظیمی را سپرده. من فکر میکنم هر چقدر به او وطن کار و خدمت بشه، هنوزم ما قرضدار هستیم و هنوزم ما باید بیشتر تلاش بکنیم. ای که چه کار انجام دادیم، من فکر میکنم مجموعی از کارهایی که به او سرزمین انجام دادیم هنوزم کم است و باید بیشتر کار شود، ولی خوشبختانه تانستیم با استفاده از همون دانشی را که فرا گرفتیم و امکاناتی را که داشتیم و ارتباطاتی را که داشتیم، چه حوزه متخصص، چه حوزه تاجران، چه حوزه سیاستگران، چه حوزه جوانان، اینا را شبیه دانه های تسته با هم جمع کردیم و در یک پلتفرم، در یک ارگانیزیشن آوردیم و امروز در حدود 5000 دانشجو را ما برشان خدمات آموزشی و خدمات یادگیری را فراهم کردیم. من فکر میکنم مهمترین حوزه‌ای که باید روش سرمایه گذاری بشه دانش، تخصص و آگاهی و بیداری است. چون وقتی انسان به آگاهی و بیداری و دانش و تخصص فایق میایه، اونو زمانی خودش میتونه به حالت خودش اقدام بکنه. شما تصور بکنید، من خاطر خود بسیار فشرده به شما قصه میکنم. یک روزی در شرکت ما بودیم و یکی از اقارب، یکی از نزدیکا آمد و از ما درخواست کمک مالی نقدی کرد. بسیار خوب، من وضعیت را ارزیابی کردم. من میتونستم اون وقتی برش یک مبلغی را، من خوش ندارم مبلغ، من میگم یک مبلغی را برش بدم که برم مثلا متکافوی حیات بکنم. من اون کارو نکردم خانم فرشته. من در واقع برش گفتم من برات یک کراچی 4 تایره میگیرم، هیچ یادم نمیره. گفتم در روزنامه دفترم نوشتم میتونم 16.50 افغانی من یک کراچی یک تایره برات خریدم. باری ده که من در شرکت داشتم به عنوان قرض برات میتونم، برو اینو بفروش، بیا اصل سرمایه را من امروز سرمایه‌گذاری کردیم، عاید از خودت اصل پول ما را برگردون. با گذشت زمان عمو جوان امروز تانسته یک کورک فروشی ایجاد بکنه و تکافوی زندگیش بکنه. اگر من یک کمک نقدی برش میکردم و میرفت مثلا یک آرد و برنج و روغن میخرید و بعدش بازم نیازمندی بود، عمو حلقی نیازمندی تکرار میشد. ولی کاری که ما انجام دادیم روی آموزش کار، آموزش کسب و کار در فضای آزاد و فضای باز برش آموزش دادیم که امروز خودش از نیازش برمیاد. من فکر میکنم دایه و طرز تفکر ما ایست که برای جوانا باید زمینه رشد تخصصی و اکادمیک فراهم بشه که خودشان بتونن امرار معاش بکنن و نیازمند نباشن. چون من فکر میکنم حالت نیازمند همون چیزی که در افغانستان است، همین حلقه چرخیده و امروز بالاخره سرنوشت ما به حال است که همون موردی که عیان است چی حاجتی به بیان است.
رادکار صاحب، جوانایی هستن مانند خودت در افغانستان یا بیرون از افغانستان، اونا شاید شرایط ازیرا داشته باشن که کمک کنن به او جوانایی که کار ندارن در افغانستان و یا ای که محروم هستن از آموزش، به دخترایی که شما پیشتر یاد کردین، اما نمیفهمن از کجا شروع کنن، چی بکنن، آیا به تنهایی میتونن نمیتونن. شما یک کم از تجربه خود بگوین. امی شما وقتی که بنیانگذاری کردین یک تریبیون را برای جوانا، چقدر سخت بود؟ چی چالش‌هایی را داشت؟ از تجربه خود بگوین و اینا باید چی کنن که دمی راستا پیش قدم شون و دست چند جوان را که خودت هم طور گفتی بگیرن؟
بسیار نکته خوب، من طرز تفکر شما را می ستایم. اولا خب خانم فرشته، شما به عنوان افتخار افغانستان و خانم از افغانستان که امروز افتخار میان و در یک رسانه بین‌المللی فعالیت میکنن. این نشانگر عزیز که شما در تلاش حل مشکلات جامعه افغانستان هستین. ما فکر میکنم ما چند استراتژی، یک استراتژی را که امروز ارائه میکنیم، این فکر کنین بارآمده از یک تجربه و مطالعات بسیار گسترده است. اولین موردی که بسیار مهم است، نیت صالح و پاک است. انسان باید دلش بخواهد تا کار انجام بده. مورد دوم که بسیار مهم است، تخصص، تحصیل، آگاهی و دانایی. در حوزه‌ای که میخواین کار بکنن باید اطلاعات آفاقی و اطلاعات عمودی حتی داشته باشن، مطالعه بکنن که چی کار میخواین انجام بدن و این کار در تاریخ های انجام شده یا نشده. و مورد دیگه که اگر میخواین این کار انجام بدن با کدام روش میتونن بسیار استراتژی و با دورنمای کلانتر انجام بدن. مورد سومی که میخوام بگم، توانایی برقرار کردن ارتباطات داشته باشن و قدرت نویسندگی و قدرت بیان خوبشی و برای قناعت دادن داشته باشن. مورد چهارمی را که میخوایم بیان بکنیم ایست که پرستیج یا شخصیتی را که در جامعه ایجاد میکنن یک شخصیت قابل اعتماد و قابل اعتبار باشن. مورد پنجمی را که میخوایم اشاره بکنیم ایست که پل باید باشن و پل صفتش ایست که زمینه را مساعد بری میکنه که هر کسی میتونه از روی زو بگذره. یعنی حالت کینه‌توزی، حالت حسادت، حالت رقابت منفی، حالت بد نداشته باشن. حرفی از بایزید بستامی به یادم میاد که میگه هر کی در این سرای در آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید. اونو آدمی که امروز در کنار جاده گوی آب میفروشن، شما باور بکنین اگر من بسیار افتخار میکنم با او آب فروش. اونو آدمی که در بالاخره بزنس ملتی میلیارد دلار گویا رن میکنه، از لحاظ انسانیت در یک بالاخره مرحله قرار دارن. ما فکر میکنم توجه بر او انسان و برای این انسانی که در دو حالت طبقی مختلف قرار داره، هر دوش باید در یک سطح همراهشان تعامل صورت بگیره. اگه شما یک کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی رو انجام بدین، ما فکر میکنم که اونجاست که شما توانایی از زیره ندارین که دایره خلق میکنین که میخواین مثبتی بر دیگران باشین و اجرا بکنین. چون فردا قرار است امو آفروش یک تاجر بسیار بزرگ شوه و قرار است این مولتی میلیاردری که امروز گویا بزنس تو بزرگ پیش میبره یک کلاپس بکنه، یک شکست بکنه و سرمایه‌اش از دستش بره. شما بر تمام طبقات اجتماعی و طبقات بالاخره موجود در اجتماع ضرورت دارید. حتی کسایی که با دایی مخالف شماست، شما باید فرهنگ نقدپذیری را داشته باشید. ما فکر میکنم بهترین طرز فکری است که ما نباید پالیسی یا سیاست حذف داشته باشیم، بل سیاست وفاق، سیاست همگرایی و پالیسی معالت برابری و برادری داشته باشیم. بوی طرز تفکر هر کسی شما را در جامعه میپذیره. خانم فرشته
رادکار صاحب، امین اکنون که من خود صحبت میکنیم، ممکن دخترای ما را بشنوند که از آموزش محروم هستند در افغانستان، پسرای ما را بشنوند یا مردای ما را بشنوند که از آموزش ماندن یا بیکار هستند یا ای که به خاطر چالش‌های اقتصادی مجبور شدن راه‌های غیر قانونی را در پیش گرفته به کشورهای دیگر پناهنده شده باشند یا قصد دارن که پناهنده شوند، شما بر از اونا چی گفتنی دارین به خاطر از اینکه امید خدا از دست نتن، به خاطر از اینکه مایوس نشن از زندگی؟
خانم فرشته، من فکر میکنم که هیچ وقتی بیگانه به حال ما رحم نمیکنه و ملک بیگانه ملک ما نمیشه. و نکته دیگه را میگی که کسی از آسمان نکته دیگه را میخوایم که اشاره بکنیم است که کسی از آسمان پایین نمیشه و وطن ما و شما را آباد نمیکنه. اینو کاملا با اعتماد کامل میگم، الا اینکه خود ما دست به کار بشیم، الا اینکه خود ما ولو اگر میتونیم یک سنگی را از جاده برداریم تا موتر از اونجا رد شوه، همین کار را باید انجام بدیم. اگر منتظر ازی باشیم که کس X, Y, Z از جای قرار است و حال ما را بهتر بسازه، 100 سال دیگه هم بگذره بد و بدترش میبینیم، حال ما بهتر نمیشه. باورمندی ما ایست که اگر شما میتونید یک آدم دستش را بگیرین، دریغ نکنین، امروز روزش است. اگر غریبی امروز 8 ساعت کار میکنه، ما باید 16 ساعت کار کنیم. به دلیل از اینکه ما به همه پیمانه عقب ماندیم از دنیا. مورد دیگه ای که میخوام بگم، باختن امید ما را ناکامتر میکنه، کامیابتر هرگز. در عین حال من فکر میکنم شاید از دور بسیار زرق و برق و خارج اصطلاح خوب معلوم شد، ولی باور بکنید رقم داستان است. لاقل ارتباطاتی را که ما داریم امیر برای ما میرسانه که از مشکلات موجود در افغانستان از جا بسیار زیاد است. شما با مسافرت، تنهایی، کار شاقت، بالاخره ناشنایی، نابلدی، حداقل 5 سال تا 5 سال میگیره تا شما با محیط تطابق پیدا میکنید. من فکر میکنم اگر شما 3 تا 5 سال در همون سرزمین در همون جایی که هستین کار را انجام بدین که با استفاده از بیداری و هوشیاری و شرایط موجود اثرگذار باشه. شما موفقیت را قرار است در بیرون از افغانستان تجربه بکنید، در داخل افغانستان تجربه میکنید. این که شاید یک نقدی بر ما وارد شود که خودت خیلی پس چرا رفتی، ما فکر میکنم رفتن بر تحصیل، بیرون شدن بر آموزش، قرار است جوانایی که بیرون از افغانستان تدریس آموزش میبینند اینا تجارب و اطلاعات و آگاهی و بیداری را فردا در افغانستان در اون سرزمین ببرند. نکته را که میگم به خاطر آموزش یک دایی مبارک است، شاید به خاطر بزنس و کار یک دایی مبارک است، شاید به خاطر مواردی که نیاز باشه و شرایط ایجاب بکنه مشکل نداره. اما اگر شما به خاطر دایم بخواین جایی را برگزینین و اون وطن را برش پشت بکنین، قرار نیست کسی دیگه آباد بکنه. نسل بعد از شما چی میشه؟ اصلا اون رسالتی را که شما در این مدت داشتین با عنوان یک انسان شرفمند چی میشه؟ با عنوان یک انسان رسالتمند چی میشه؟ من فکر میکنم دایی ما از این تریبیون، از میکروفون رادیو آزادی هم ایست که بیاین جوانای عزیز، شخصیت های با تجربه، شخصیت های کده استاد بشیم، دست به دست هم شاید بسیار آرمانگرا معلوم بشیم. اما نکته ای که میخواییم امروز همون موفقیت ای که ما در ارگانیزیشن های متفاوت داشتیم امروز بوده که اونا از اتفاق آمدن، از دایی، از نیت خیر آمدن. بین دست به دست هم بدیم با استفاده از همون آیدیا و با استفاده از اطلاعات و ارتباطاتی که داریم با وطن خود اگر میتونیم یک تا نهال قرض بکنیم قرض بکنیم. قوتن از ماست، خاک ماست، ولی بیگانه و مردم دیگه و وطن دیگه خاک ما نمیشه و همیشه ما رو به چشم شرمند درجه دو و به چشم بیگانه ما رو میبینن.
تشکر از شما شبیر رادکار، جوان افغان در ترکیه بود که با رادیو آزادی در مورد فعالیتاش در عرصه آموزش و همچنان در عرصه تجارت گفتگو میکرد.
دم مزنه که گل باغات سر کشی، بلبل گلشن با چمن باد پر کشی. دم مزنه که گل باغات سر کشی، بلبل گلشن با چمن باد پر کشی. دم مزنه یاران دم مزنه، دم مزنه یاران دم مزنه. مجلس با ما درس وفا می دهد، بر لب تشنگان آب وفا می دهد. ساقی مجلس با ما درس وفا می دهد، بر لب تشنگان آب وفا می دهد.
دم مزنی یارم دم مزنی، دم مزنی یارم دم مزنی.
دم مزنه که گل باغ باد سر کشی، بلبل گلشن با چمن باد پر کشی. دم مزنه که گل باغ باد سر کشی، بلبل گلشن با چمن باد پر کشی.
دم مزنه یارم دم مزنه، دم مزنه یارم دم مزنه.
دم مزنه یارم